ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عباس عراقچی میگوید ایران آماده مذاکره برای برقراری ارتباط با آمریکا نیست. 18 تن از اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی در سوریه کشته شدند. و آمریکا میگوید همراه اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه اعمال خواهد کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با رادیو فرانسه اعلام کرد که حتی با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای او فکر نمی‌کند ایران آماده مذاکره برای برقراری ارتباط با آمریکا باشد. عباس عراقچی گفتگوها درباره پرونده هسته‌ای ایران و روابط آمریکا را دو گفتگوی مجزا خوانده و گفته است ایران تنها درباره مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کند. آقای عراقچی همچنین مذاکرات نیویورک که در انتهای شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد را بسیار مهم و حساس خوانده و گفته است که حتی اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد باز هم ایران و گروه 5 علاوه 1 دو ماه فرصت دارند تا توافق جامع را نهایی کنند. آقای عراقچی در ادامه میگوید که حتی شکست مذاکرات در ماه نوامبر هم به معنای پایان جهان نیست و راه دیپلماسی همواره باز است. مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران اعلام کرده که ایران بسیار جدی و مصمم است که این مذاکرات به نتیجه برسد. ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا ظهر امروز پی گرفته خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 18 تن از اعضای خارجی گروه جهادی حکومت اسلامی از جمله یک آمریکایی در جریان حمله هوایی ارتش سوریه در نزدیک شهر رقه در شرق این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که چند تن از رهبران رده بالای گروه حکومت اسلامی هم در جریان این حمله کشته شدند. در یک حمله دیگر که روز پنج شنبه انجام شد و مقر اطلاعاتی حکومت اسلامی در شهر ابو کمال در مرز عراق و سوریه را هدف گرفته بود هم تعدادی از اعضای این گروه کشته شدند. گفته می شود ارتش سوریه در روزهای اخیر بمباران هوایی مناطق تحت کنترل شورشیان را در مناطق روستایی شمال غربی این کشور افزایش داده است. همزمان با برگزاری نشست دو روزه ناتو در ویلز، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما همراه با اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین وضع می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در حاشیه اجلاس ناتو با اشاره به برنامه آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه گفت ما در این باره با اروپایی‌ها همکاری می‌کنیم. اگر روسیه بحران اوکراین را شدت ببخشد ما هم آمادگی داریم که فشارها را افزایش دهیم. نخستین روز نشست سران ناتو از دیروز پنجشنبه آغاز شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به مباحث مطرح شده در این نشست و آشیایان پرداخته.
نشست دو روزه سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی از روز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شده است که بحران اوکراین و مداخله نظامی روسیه در آن کشور به همراه امنیت افغانستان و مسائل مرتبط با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه مباحث اصلی این نشست را تشکیل می‌دهد. سران 28 کشور عضو ناتو تا این نشست مهم که در ولز بریتانیا برگزار شده همچنین در مورد تشکیل یک نیروی واکنش سریع برای اعزام به نقاط ناآرام در شرق اروپا بحث و تبادل نظر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سران ناتو در این نشست بر اتحاد و همدلی با اوکراین و لزوم در نظر گرفتن مجازات‌های علیه روسیه تاکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در این نشست کوشیدند همچنین متحدان خود را به مقابله علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی فراخوانند و همچنین کشورهای منطقه همچون اردن و ترکیه را نیز برای پیوستن به این اتحاد ترغیب کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد مباحث پیشروی ناتو گفت: Russian troops are illegally in Ukraine. The extremist Islamist threat has risen in a new form in Iraq and Syria.
نیروهای روسیه به طور غیرقانونی در اوکراین حضور دارند. تهدید اسلامگرایان افراطی به شکلی جدید در عراق و سوریه ظهور کرده است. اینها تنها دو نمونه از تهدیدهایی است که ما با آنها مواجهیم. ناتو عامل ثبات و امنیت ماست و طی 2 روز آینده باید به تجدید نیرو و بازنگری این اتحاد برای رویارویی با تهدیدهای جدید بپردازیم و اطمینان حاصل کنیم که این اتحاد میتواند از امنیت در سرتاسر جهان پاسداری کند. این آخرین نشست ناتو پیش از پایان یافتن مأموریت رزمی ما در افغانستان است و به نظر من ما می توانیم به دستاوردهای من در افغانستان افتخار کنیم.
سحر لوال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از روز نخست نشست سران ناتو و مسئله امنیت افغانستان به رادیو فردا می گوید:
امروز در اولین روز نشست سران ناتو در ویلز بحث‌ها در مورد افغانستان بود. همین شد خالدی هم که تصمیم‌های مهم در رابطه با موضوعات افغانستان صورت خواهد گرفت. در پایان بحث‌ها در مورد افغانستان، سرمنشی عمومی ناتو ادامه همکاری‌های پیمان ناتو را با نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد و گفت که افغانستان دیگر لانه تروریسم نخواهد بود. اما آقای اندرس پوکراتموس گفت که بدون امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی واشنگتن با کابل و همچنان پیمان توفا یا پیمان امنیتی ناتو با حکومت افغانستان، هیچ مأموریت وجود نخواهد داشت و آغاز نخواهد شد.
آندرس فوگراسموسن، دبیر کل ناتو، هنگام ورود به محل نشست در مورد مسئله نیروهای گروه خلافت اسلامی گفت که اعتقاد دارد طیف وسیع‌تری از جامعه بین‌المللی وظیفه دارد از پیشروی این گروه جلوگیری کند. وی همچنین افزود چنانچه دولت عراق از ناتو در این زمینه درخواست کمک کند، اعضای اتحادیه مطمئناً به طور جدی به بررسی آن خواهند پرداخت. دبیر کل ناتو سپس در نشست این اتحادیه پیرامون مسئله امنیت افغانستان گفت:
We have done what we pledged to do. We have dealt a blow against international terrorism in Afghanistan and
ما آنچه را تعهد کرده بودیم به انجام رساندیم و علیه تروریسم بین‌المللی در افغانستان اقدام کردیم. ما یک نیروی شامل 350 هزار نفر نظامی و پلیس را در افغانستان ایجاد کردیم. برای مدتی بیش از یک سال این نیروها رهبری برقراری امنیت را در سراسر افغانستان بر عهده داشتند و تا پایان امسال امنیت این کشور به طور کامل در اختیار این نیروها قرار می‌گیرد.
Afghan security will be fully in their hands.
آندرس فوگراسموسن همچنین پیش از آغاز نشست 2 روزه سران ناتو گفته بود که روسیه علی‌رغم آتش‌بس پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، همچنان به بی‌ثبات‌سازی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهد. در حاشیه نشست سران ناتو، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت: برای دستیابی به صلح و ثبات به 2 چیز نیاز است: عقب نشینی نیروهای روسیه و بستن مرزها. دبیر کل ناتو پیش از نشست سران این پیمان گفته بود که ناتو از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز در بحران اوکراین استقبال می‌کند، ولی در این حال تأکید کرد آنچه مهم است چیزی است که در عمل روی زمین اتفاق می‌افتد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. دادگاهی در عربستان سعودی 24 تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی به دورهایی از 2 تا 27 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آنها جملگی 30 روز فرصت دارند تا نسبت به احکام صادره تقاضای تجدید نظر کنند. جزئیات بیشتر وکتاشه خمسه‌پور.
اتهامات این 24 نفر طراحی حملات به خارجی‌ها و خط لوله‌های نفتی و طراحی حملات علیه عربستان سعودی و بحرین گزارش شده است. در جمع این عده که احکامشان روز چهارشنبه صادر شد، یک تبعی آمریکایی و یک یمنی قرار دارند و 22 نفر بقیه جملگی عربستانی‌اند. خبرگزاری رسمی سعودی اسامی این 24 نفر را منتشر نکرده و جزئیات دیگری در مورد اینکه حملات کی بنا بوده صورت گیرد فاش نکرده، ضمن اینکه ذکر نکرده است این افراد کی دستگیر شدند. دادگاه تخصصی جنایی در عربستان سعودی که حدود 6 سال پیش جهت رسیدگی به پرونده‌های تروریستی ایجاد شد، به جز تبعی آمریکایی که حکم اخراج پس از تکمیل دوره 17 سال حبسش یافته، باقی را به دنبال اتمام دوره حبسشان ممنوع السفر کرده است. تبعی آمریکایی به خاطر جرایم سایبری 6 سال است که در بازداشت بوده است و این مدت از حکم 17 سال زندان وی کسر خواهد شد. اتهامات دیگر اعضای مختلف این جمع تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، قبول مکتب منحرف، عدم اطاعت از ملک یا پادشاه، استفاده از وسایل ارتباط جمعی جهت حمایت از تروریسم، تهیه منزل برای افراد تحت تعقیب و تعلیم برای مبارزه گزارش شده است. پلیس سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که 88 فرد مظنون به عضویت در یک سلول القاعده را دستگیر کرده است که در صدد اجرای حملاتی در داخل و خارج از عربستان بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این رابطه به موج حملاتی اشاره کرده است که القاعده در سال 2003 در عربستان سعودی شروع کرد و 2 سال دوام داشت، در حالی که خبرگزاری رویترز به ناآرامی اقلیت شیعه در ایالت شرقی عربستان اشاره کرده است که عظیمترین حوزه‌های نفت و گاز در آن قرار دارند. رویترز می‌افزاید روز سه‌شنبه در آنجا بر اثر تیراندازی مهاجمان به یک گشت پلیس حریق کوچکی در یک خط لوله گاز به وقوع پیوست. خبرگزاری فرانسه هم با اشاره به نقش قوای سعودی در سال 2011 در سرکوب سراسری اعتراضات گسترده بحرین می‌نویسد معلوم نیست آیا محاکمه این عده مرتبط با آن 10 فرد متهم به عضویت در القاعده است یا با نقششان در حملاتی که در سال 2003 رقم زده شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی اخیراً اخطار کرد که اگر یک عکس العمل قوی بین المللی به تروریسم صورت نگیرد، افراطیون ممکن است به اروپا و آمریکا حمله کنند.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری زندان است. ملاقات برنامه‌ای است که رادیو فردا تهیه می‌کنه و در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همینطور در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش میشه. یکی از این بازپخش‌هاش آماده است که همکارم آرش حسنیا اون رو تهیه و اجرا کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شمیس مهاجر در تیر ماه سال 91 در منزل مسکونیش همراه با همسرش شهاب دهقانی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی بازداشت کننده به همراه این زوج بهایی اهل تهران شماری از کتب مذهبی، کامپیوتر شخصی و وسایلی همچون سی‌دی و آلبوم عکس‌های آنان را نیز با خود بردند. شمیس مهاجر و همسرش شهاب دهقانی تا میانه مرداد ماه همان سال در بازداشت و تحت بازجویی بودند که با پایان گرفتن دوره بازجوییشان با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامی این زوج بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رفت و شمیس مهاجر در این دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. همسرش با اتهاماتی مشابه به 4 سال حبس محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت 4 سالش از خرداد ماه سال 93 ابتدا در زندان اوین و پس از آن در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می گذراند. حکم بدوی خانم مهاجر در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او تا تیر ماه سال 93 به تعویق افتاد. در تیر ماه سال 93 شمیس مهاجر برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیریش به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی این شهروند بهایی اهل تهران او بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد. شمیس مهاجر در بند زنان زندان اوین همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن و از جمله نزدیک به 10 همکیش بهایی خود دوره 1 سال محکومیتش به زندان را می گذراند.
ملاقات برنامه بود که همکارم آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنیم. ساعتی 11:14:30 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. سپاس که ما رو همراهی کردید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه.